بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شبهات مربوط به تنجیس متنجس پس از که ادله دال بر تنجیس متنجس گفته شد، محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 577 می فرماید شبهاتی وجود دارد که یا این شبهات رو رفع کنیم و یا از قول به تنجیس متنجس عقب نشینی کنیم و از اطلاق قول رفعیت کنیم، که بگیم همیشه متنجس منجس نیست، بلکه در مواردی متنجس منجس است و در بعضی از موارد متنجس منجس نیست. شبهات با آسانسازی به این ترتیب است: 1 شبهه فراگیر شدن و شمول نجاست در تمام عمر، به این معنا که اگر گفتی متنجس منجس است، علم داریم بعضی از مردم تدین ندارن، بعضی از مردم در جامعه مسلمان نیستن و بعضی هم توجه نمی کنن. نجاست ها هم در امور زندگی وجود وافر و کثیری دارد. از این نجاست ها متنجساتی به شکل می گیرد و اون متنجسات اصابت می کند به اشیاء دیگر و اون به اشیاء دیگر. کل امور زندگی از لباس و فرش و ظرف و طعام و شراب همه میشوند متنجس دیگه، چون به نحوی رفت پیدا میکند به یک متنجسی. هر متنجس که منجس باشد، همه اموری که مربوط به زندگی ما می شود متنجسات است. لذا گفته می شد که بعضی ها می گویند دیوار خانه نجس است، برای این که در موقع بنایی یه نجاستی رسیده قطعا در اثر عدم احتیاط، یا یه متنجسی که وجود داشته قطعا و اون متنجس هم منجس همینطوری مصری فراگیر دیوار خانه نجس. بنابراین پس از که به این شبه بر بخوریم، راه علاج ابتداییش چیه؟ باید بگیم که متنجس منجس نیست. حالا شما عسر و حرج رو بذارید جواب مختصرش را. عسر و حرج رفع تکلیف میکند، عسر و حرج سرایت و از بید نمیبرد. حالا شما شما علمی به تنجیس ندارید؟ این همه نجس ها و متنجس ها افتاده، ربط ندارن با هم؟ اگر ربط داره متنجس شده است، چون اصابت ها شبه غیر مسئوله نمیشد، شبه محل ابتلا میشد. کسرت فرق است بین شبهه مسئوله و کسرت اطراف شبهه. شبهه غیر مسئوله محل ابتلا نیست، شبههی که دارای کسرت اطراف و محل ابتلاست به او شبهه مسئوله نمیگیم، شبهه غیر مسئوله نمیگیم. شبهه غیر مسئوله اینه که یک دونه نجس در بین کل قصاب ها، یک دونه ذبح غیر شرعی در بین کل قصاب های شهر بزرگ، اینه فرض کنیم غیر محصوله، محل ابتلا نیست. اما کسرت شبه که محل ابتلا بود، شما فرش، لباس، همش محل ابتلا است. خوراکی ها میرید در مطاعم، میرید در هتل ها و رستوران ها، شما نمیدونید که این کارمند، این خدمه واقعا احتیاط میکنه نجاست و طهارت رعایت میکنه که نمیکنه؟ احیانا یقین دارید میرد دستشویی بدون تطهیر دست میاد بیرون، مشغول کار میشد و میبینیم که قصاب در این حال که دستش آلوده به گوشت و خون و اینا هستش، لباسشو میکره بالا پایین، با همون لباس هم زندگی میکنه احیانا. بنابراین یا میداد به کیسه ای که دستش پر از اون آلوده خون و ایناست، اونم متنجسه، میخوره به چیزی دیگه، اونم به پول هم همینطور. مثلا فوق یکی از مثال هاست، یکی اجازه بدید، اجازه بدید. بنابراین اگر شبهه اول خلاصش این شد، شبهه اول اگر قائل بشویم به منجسیت متنجس، تنجس فراگیر می شود، تمام اشیا و اموال و املاک می شود متنجس. و از آنجا که همچه لازمی را نمی توانیم ملتزم بشویم که تمام اشیا نجسه، بنابراین با چه بگیم؟ باید بگیم که متنجس منجس نیست. این شبهه اول.
اصلا اینکه واقعیت رو عوض نمی کنه اگه بخواییم بگیم که منجس نجس نیست، مثلا اینکه منجس نجس هست
بله
و فراگیر باشه. حالا که فراگیر
شد
بگی
نجس نیست، واقعیت عوض نمیشه. بله. یا حضرت عباس، شما این روی دفت چند دقیقه من اجازه بدید بس کمی دقیقه. آقای زندی به شما بگم اجمالا نجس واقعی نیست، نجس اعتبار شده است، تمام. و تبادل موضوع شما که کوتاه بیایید، آدم صبوری هستید، اکم صبر کنید. به حضور شما، شما اجازه بدید بس اکم هم محل اطلاع است و هم دقیق. اشکال شبهه اول فرد، بنا بر اساس این شبهه اول کجا خیمه افکنده است؟ جایی که ما میگیم متنجس منجسه، میگیم در کل وجدانم نیست. اگه باشه که همه آنچه هست خواهن، اگر که مست گیرن هر آنچه هست گیرن، در شهر آنچه هست گیرن دیگه، پس همه میشن متنجستی. این لازم و کسی ملتزم نمیشود، از این لازم کشف بکنین که متنجس منجس نیست. این شبهه اول. اما شبهه دوم، این شبهه سلبی بود، شبهه دوم ایجابی است. میگیم که سیره متدینی و مردمی که پایبند به احکام شرع، سیرشان چیه؟ سیرشان اینه که از آلودگی ها و اصابت های متنجسات اجتناب نمی کنن. اگر کسی مثلا از دستگیری در اجتناب کند، دست تر نزند، از فرش اجتناب کند، از لباس بچه اجتناب کند، از کیف و کتاب بچه‌ای که احتیاط نمی‌کنه اجتناب کند، چه میگن بهش؟ میگن وسواسی است. یعنی چه؟ یعنی دعب و دیدن و سیره متشرعه بر عدم اجتناب. این عدم اجتناب یعنی عدم تنجیس، و این عدم تنجیس مستقیماً اثر عدم منجسیت متنجس. شما چرا میگید که بچه مسلمان تمام رطوبات دست و دهن و لباس و ایناش پاکه، در حالی که اون که احتیاط اجتناب از نجاست و از بول اینا که سرش نمیشد، احیانا دستش لباسش که قطعا متنجسه، چرا اینجوری میگید؟ برای اینکه شما باید متنجس را منجس ندانی، پس متنجس منجس نیست. این شبهه دوم دلیلش هم دلیل عقلی نیست. اولی دلیل عقلی بود که همه دنیا میشد نجس، اگر همه رو بگیم نجس چه میشد؟ اختلال نظام. دلیل عقلی کلامی احسن، اما این دلیل دلیل شرعی است. سیره متشرع است، سیره متدین بر عدم اجتناب، و این سیرات اعتبار داره از زمان معصومی تا حالا. شاید که مطالعه کنیم در زمان معصومی عدم اجتناب واضح تر بوده تا حالا، پس سیره ما را هدایت میکنه برای این که متنجس منجس نیست. نتیجتا نسبت به فتوا و مطلوبی که شما داشتید که چه بود؟ که متنجس منجس بود. دو تا شبهه قوی الان اینجا وجود دارد. این دو تا شبهه را که گفتیم در جهت رفع این شبهه، مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حدائق جلد یک صفحه، از صفحه 10 تا صفحه 20 مطلبی رو شرح میداد که با آسانسازی از این قرار است. میفرماید باید نجس رو شرعاً خوب معنا کنیم که نجس شرعی چیست. بعد از که دقت بکنیم میبینیم نجس که موضوع حکم هست در شرع جزءش علمه، مع معلوم و نجاسه نجسه. شنیده بودید قطع موضوعی را؟ اینجا جاشه جزء موضوع اون نجاست شیء یا پدیده ایست، جزء موضوع علم شرع علم را موضوع قرار داده. اگه علم نبود پس موضوع برای حکم حقق نشده. بنابراین از باب قطع موضوعی معلوم و نجاسه نجسه. اگه مشکوک و نجاسه بود اصلا شرعا نجس نیست. لذا کل متنجسات که ما برمیخوریم دقیقا هر کجا معلوم و نجاسه بود موضوع برای حکم محققه، اگه مشکوک و نجاسه بود موضوع برای حکم محقق معلوم شد. بعد ایشان میفرماید که خواه به این مضمون که خدا را شکر بهترین راه حل من در این رابطه ارائه کردم، کسی هم ندیدن که اینجور این مشکل را حل کرده باشد. اون مسئله جداست، اونو میگم یه کمی یه پیچه دیگه دارم. شما فعلا از این مسیر بیایید، اگر مسیر مستقیم کلوسه این طاهر بود که ما الان به این مشکلات برنم. به حضور شما میفرماید که این بهترین راهی است که خدا به من توفیق داد این مشکل را حل کردیم که موضوع نجاست علم و خود نجسه. دو جزء داره موضوع، علم همراه با نجس. قطع موضوع رو خوندید و بلدید. بعد میفرماید کسی به این اشکال به این جواب من نرسیده است یا دست نیافته مگر به این مضمون، سیدنا سید نعمت الله جزائری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب التحفه. ادب طلبگی اینه که گفتم دیروز اسم پیامبر و امام و کبریم علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگه، ادب اینه که فقها رو هم که یاد آور بشیم یا رحمه الله، من یه مقدار اصطلاح طولانی تر اگه خواستید قدس الله نفسه و زکیه بگید عیبی نداره، های حد اقل یک رحمه الله لازمه. ادب طلبگیست، احترام کنید از بزرگان که احترام سلف صالح و فقها میمنت دارد، باعث توفیق آدم میشه. یکی از نکاتی که باعث سلب توفیق می شود بی احترامی به فقها و سلف صالح، که من یک موردشو در تاریخ در ذهن دارم ولی من جرأت نمی کنم به احتمال غیبت، که میگه یکی از فقهای بزرگ در همون اوائل فقاهتش فوت شد و از دنیا رفت به دلیل اینکه به یک فقیه گذشته عصر خودش خیلی حجمه داشت، بسیار صریحا طعن داشت، زود از دنیا رفت. تو که اهل طعنی جات اینجا نیست دیگه، بده سرمایه رو برو، سرمایه یعنی عمر. در هر سر سلب توفیق میارد، در این حالی که احترام به اعظم و فقها توفیق میارد و کسی که عنوان فقه و فقیه براش باشد کوچکترین جسارت. من یادم است، شما قطعا هیچ کسی در سن نیست، من 42 یادم است، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در اون سخنرانی اولش گفت که اون موقع اگر یه فقیهی با من همراهی نکند، نقل مضمون میکنم، اگر یه فقیهی با من همراهی نکند در انقلاب و قیام من تنها بمونم، شما طلبه حق ندارید که به او اشکال کنید. عبارتش یادم که ولایتتون بین خود و خداتون قطع میشند. این قطع عبارت خودم بعدم در روایت ظاهرن سند صحیح پیدا کردم که ولایت آدم قطع میشه بین خود و خداش، و بعد تدمش اینه که به ولایت شیطان فوق داده میشد. تو که به فقها توهین میکنی در ولایت شیطانی. البته کسی که عنوان فقاهت به خودش بگیرد، فقاهت هم مرجعیه. خب اون که دیگه تقریبا عرفی رو بشتر
است. اختصار رحمت الله با ریکش
آه فهیمی نویسنده است به خود که کار خود شد درست بخون. دیروز به حساب ساد و ان که متوجه شدید، امروز هم لطف کنید اون روحه را هم همون رحمت الله علیکم یا رحمه الله
یه اسمی که
آره اشکال نداره. سوال خوبیه. درست درستش اینه که این بسمه تعالی هم اگر به هدف این باشد که اسم خدا نباشد و حفظش مشکل نباشد، اگر به اون هدف باشه وجهی داره، و الا درست نیست. بسم تعالی درست نیست، باید بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا تقریبا در کشورهای غیر عربی این رسمه، و کشورهای عربی همیشه حتی زمان صدام که کمونیست هم بودن و کافر هم بودن، همشون جز یعنی چیز بود دیگه. صدام که کمونیست بود، عراق که از اخمار شوروی بود دیگه، بعد حتی اونها در اعلامیه‌هاشون همیشه بسم الله الرحمن الرحیم کامل در رادیوشون که صحبت میکردن بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در کل کشورها در مصطلح در اصطلاح عربی بسمه تعالی ما بر نخورد، همش بسم الله الرحمن الرحیم. اینو فارس و قوم عجم بسم الله الرحمن الرحیم رو کوچکش کردن بسم تعالی. اونا حقش اینه که باید بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بشه. بسیار خوب.
اما جز اسماء متبرکه
هست بسم تعالی بدون موضوع اشکال داره یا نداره؟ بله احتیاط کنید، احتیاط. بسیار خوب. ما تو پرانتزمون از این توصیه های طلبگی داریم، وقت اگر خیلی باز بذاریم که دیگه درس بی درس بله کمک کردید. سید جزائری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تحفه رأی ما را تأیید کرده است. می فرماید که نجاست امر واقعی نیست، که شما یک شیء نجس رو پیدا کنید به عنوان یک نجس بگید یه امر واقعی است، واقعا در پیشانی اون شیء نوشته شده باشه نجس. نه، شرع اون شیء رو نجس اعتبار کرده است، چنانچه در امثال و نظائر میبینیم. فرض بفرمایید شما یک قطره بول را نجس اعتبار کرده است، اما قطرات وزی و مدی را نجس اعتبار نکرده است به اعتبار شرع. از عوام بپرسید میگه خب رطوبات است، از یک مسیر هم میاد، چه فرق داره؟ اعتبار شرع تابع اعتبار
نفس الامر که داره.
نفس الامر اینجا اگر گفتیم اعتباریست، نجس خودش در واقع اثر ندارد. درسته، اگر ذهنتون اونه درسته که خود نجاست در حد ذات خودش قضاوت های ذاتی هم دارد، ولی از لحاظ آثار شرعی تابع اعتبار شرع. خیلی چیزایی رو میبینیم، مثلا فرض کنید شما یه دونه میکروب خیلی خضارت دارد، اما شرع اونو نجس اعتبار نکرد. بسیار خوب. پس نجاست اعتبار شرعی است. اعتبار شرعی که بود تطبیق کنید. چطوری تطبیق بکنید؟ شرع میگه در لباستون اگر نجاست بود قبلا نمیدونستید، نماز خوندید عیب ندارد، پس چه شد؟ پس واقعی نیست. واقعی اگر بود که واقعا با نجس خوندید. موقعی که دونستید، علم پیدا کردید که نجاست در صوب شماست، بعد فراموش کردید، نماز خوندید، نماز رو اعاده کنید. ببینید، پس نجاست واقعی نیست. واقعی که نبود اعتباریست، اعتباری که بود تطبیق کنید. در جایی که علم به نجاست داشته باشی، نجاست از سوی شهر اعتبار شده، و جایی که علم به نجاست نداشته باشی یا سوی شهر نجاست اعتبار نشده. این جوابی بود که این دو شخصیت محدث، محدث جزائری و محدث بحرانی، قدس الله اسرارهما، گفتن و جواب خوبی بود. شما تحقیق فقهی رو میبینید، جوابی که به بار نشست و کامل شد دیگه تمامه. اما محقق همدانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که اصل با آسانسازی و اضافات دیگه، عبارتا که میبینید جوره دیگه است، با آسانسازی و تو و اضافات. مضمون فرمایششان اینه که نجس شیئی است، تنجیس شیء دیگر. نجس اعتبارش همونه، اما تنجیس و شر اعتبار کرده، گفته سرایت. تنجیس و گفته است به توسط سرایت، شر تعیین کرده برای ما. بنابراین اینجا عقل دائره بین علم به سرایت و عدم علم. ما در این همه اصابت ها و اختلاط ها علم به سرایت داریم. بنابراین این جایی نیست که بگید شما از باب نجس، نه، از باب تنجیس. موضوع تنجیس سرایت، و سرایت علم اجمالی داریم به سرایت، علم خیلی پر حجم درباره سرایت با این همه بی احتیاطی. پس این دوتا جواب به جایی نرسید. خود محقق همدانی جوابی میگد، اما جواب اصلی رو بعد میگم براش. خود محقق همدانی در حقیقت نسبت به این شبه ها اعتنا میکند، یعنی شبهه های قابل اعتنایی است. میگه شبهه هایی نیست، به این مضمون شبهاتی نیست که به سادگی حل کرد. لذا چه کنیم؟ میفرماید که از باب قاعده حرج، از باب قاعده حرج ممکنه بگیم متنجسات به طور مطلق منجس نیست. در بعض موارد که حرجی نشود و واسطه هم نخورد منجس باشه، ولی در وسائط زیاد به طور فراگیر اگر قائل بشویم حرجی است، به دلیل نفی حرج میگیم متنجس در سطح وسیع و شامل و کامل منجس نیست. این فرمایش خود ایشون بود. و اما قبل از که به روایات برسیم، جواب این دوتا شبه رو سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 485 بیان می فرماید که فرمایش ایشان هم با اختصار و آسانسازی از این قرار است. می فرماید در مورد شبهه اول که گفتید متنجس فراگیر می شود، علم به ملاقات ها و اصابت های متنجسات داریم، خیلی خوب علم داریم، اما یک علم دیگه هم داریم، علم به مطهرات هم داریم. اون مقدار که اسباب تنجیس در روابط در امور زندگی آدم وجود دارد، اسباب تطهیر هم در امور زندگی آدم وجود دارد. از باب مثال، در مکه مشرفه یکی از معجزات یا کرامت ها شما دیده اید که روحانی کاروان هستید، روز 13 و 14 ذی‌الحجه یک بارانی میاد، معمولا 13، معمولا یک روز ظاهره یا 13 یا 14، یک بارانی میاد در مکه که اصلا قطراتش ملموس نیست، آب میزنه، خود آب گویا آب میزنه به زمین، و الا با اون عدم احتیاط ابناء عامه پای لخت میرن، اجلکم الله، به دستشویی، و اجتناب اصلا براشون مطرح نیست، با همون لباس و با همون دست و پا وارد مکه میشن. از خونی که داخل کف زمین حرم میریزد، حرم مکه، اجتناب نمی کنن، خون رو با صابون یا با شوینده پاک میکنن. اصل تطهیری که حرم شوری ها با آب نیست، با آب جاری نیست، با صابون و دستگاه های شوینده بزرگ میزنن و با جاروها میبرن، همش شوینده های بزرگ با دبه های بزرگ، اتفاقا با شیر هم بس نمی کنن، قلی با شیر بس نیست، یه جاش نجسه، متنجس. اون شوینده ها از کجا آمده؟ اون نجاست که در کف زمین حرم مطمئنن از علم اجمالی هم بالاتر وجود دارد. چه می شود؟ خدای متعال اسباب تنجیس، اسباب تطهیر، بارونهایی که بارونی که در خود مرکز میاد من ندیدم، مثل اون در شمال هم ندیدم، جایی که خیلی پر باره، گفتم قطرات احساس نمیشه، انگار بید آب مثل همینطور خود آب لایه لایه میفته زمین، تمام منطقه رو شستشو میکند حسابی. بنابراین این مثال بود. حالا سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اسباب تنجیس که زیاد هست، اسباب تطهیرم همین طور هست. این که آمد علم به اسباب تنجیس داریم، علم به اسباب تطهیرم داریم، این دوتا علم که وجود داشت محل ابتلای ما، این یه ساعتیه، محل ابتلای ما از باب مثال، این محل ابتلا الان با وجود دو تا علم، تطهیر و تنجیس، این محل ابتلا شخصا علم به تنجیس نداریم. بنابراین شک که در طهارت جای اصالت و طهارته، اصالت و طهارت در اموری که محل ابتلاء شخصی آدم هست قطعا اصالت و طهارت جاری می شود. بنابراین از این جهت مشکلی نداریم. و اما شبهه دوم، شبهه دوم چه بود؟ تیره بر عدم اجتناب.
یه مسئله دیگه هست، اصل اشیاء طهارت نیست میگه الا ما
خرجه. ما فعلا درباره تنجیس صحبت میکنیم. بله. و اما درباره شبهه دوم که چه بود؟ که سیره متشرعه بود. سیره متشرعه بر این است که اجتناب نمی کنن. هم میگیم بله، سیره متشرعه که اجتناب نمی کنن از علم به تنجیس نیست. اجتناب از مواردی که علم به تنجیس دارن وجود ندارد، که از موارد علم به تنجیس اجتناب کنند، بلکه از مواردی که ظن به تنجیس دارن اجتناب میکنند، اجتناب نمی کنند. از مواردی که ظن به تنجیس دارن اجتناب نمی کنند. پس این دلیل بر عدم تنجیس نمیشد. کی میتوانید از سیر عدم تنجیس منجس ثابت کنید؟ که ببینید متشرعه در موردی که علم به تنجیس دارند اجتناب نکنند. اما اگر دیدید متشرعه از مواردی که ظن به تنجیس دارن اجتناب نمی کنند، خود این دلیل نمی شد برای عدم منجسیت متنجس. این اشکال و شبهه ایراد نمی کند در باره منجسیت متنجس. چرا؟ چون که اجتناب که نمی کنند از مواردی که ظن به تنجیس دارن. عکسش، اگر علم به تنجیس داشته باشن در مواردی اجتناب میکنن. بنابراین سیره شما صغرویان محقق نیست. از موارد علم به تنجیس اجتناب، عدم اجتناب نیست، بلکه عدم اجتناب از ظن به تنجیس. خب ما هم میگیم از مورد ظن به تنجیس اجتناب واجب نیست. این دو تا شبهه حل شد بسیار به خوبی، شکر خدا. اما شبهه سوم که عبارت است از روایاتی که احیانا دلالت دارند بر عدم تنجیس متنجس یا عدم منجسیت متنجس. عنوان بفرمایید. شبهه سوم، روایاتی که دلالت دارن بر عدم منجسیت متنجس. برای سلامتی آقا نمازمان سلامت خط کنید.